ساعت 12:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. رونمایی از مرکز مبادله ارز و طلا. رشد حدود 17% صادرات کشور در 10 ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل. تأکید وزیر صنعت، معدن و تجارت با متخلفان عرضه بی‌ضابطه خودرو و آغاز نام‌نویسی سفرهای زیارتی به عتبات عالیات در ایام نوروز از ششم اسفند. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. خانم آقایان سلام، روز شما بخیر. من صالحی با خبرهای از ایران و سایر نقاط جهان از رادیو اقتصاد در خدمت شما هستم. مرکز مبادله ارز و طلای ایران رونمایی شد. رئیس کل بانک مرکزی در مراسم رونمایی از این مرکز گفت امروز رشد قابل توجهی در آمار ارز تخصیصی خواهیم داشت. محمد رضا فرزین افزود نرخ الان بازار به دلیل انتظارات تورمی و عوامل مختلفی افزایش دائمی داشته است که بیشتر از سایت‌هایی با اهداف خاص دامن می‌گیرد و باید جایی را درست می‌کردیم که جایگزین بازار آزاد شود. به همین دلیل مرکز مبادله راه اندازی شد. رئیس کل بانک مرکزی فرایند تعیین قیمت در مرکز مبادله را به صورت کشف قیمت روزانه دانست و گفت از لحاظ منابع ارزی و تراز تجاری وضع خیلی خوبی داریم، ولی چیزی که بازار را به هم ریخته تورم انتظاری است که کنترلش برای ما سخت است و ما باید از یک جای آن را کنترل کنیم. افزایش 60% درآمدهای دولت در 11 ماهه امسال. به گفته سخنگوی اقتصادی دولت، آمارها نشان می‌دهد درآمدهای مالیاتی دولت در 11 ماهه امسال 100% محقق شده و پرداختی‌های دولت به طرح‌های عمرانی با افزایش 8% در مقایسه با پارسال به 104 هزار میلیارد تومان رسیده. آقای خاندوزی به تأخیر در صدور مجوزهای صنفی از درگاه ملی مجوزها هم اشاره‌ای کرد.
کندی و تأخیری که صورت گرفته الان برای تمام مجوزها اعمال نمیشه ناشی از این است که برخی از دستگاه به طور مشخص اون جایی که ما نیازمند استعلام هویتی و آدرس پستی و امثال هم بوده در دو مدی مجوزها به لحاظ فنی اختلالی در رد و بدل کردن داده ها وجود داشته.
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به گزارش خزانه‌داری کل کشور از بدهی نداشتن دولت به بانک مرکزی خبر داد. خاندوزی همچنین گفت ارائه خدمات بودجه‌ای به 120 دستگاهی که به حساب واحد خزانه نپیوستند متوقف شده.
از مجموع 504 دستگاهی که حساب غیر مجاز نزد بانک‌های کشور داشتند، 93 دستگاه حساب‌های غیر مجاز خودشون رو مسدود کردن و برگشتن به حساب واحد خزانه. 120 دستگاه مراعات قانون رو انجام ندادن و بنابراین خزانه‌داری کل کشور از بهمن ماه تمام خدمات مالی خزانه‌داری رو به این 120 دستگاه متوقف کرد.
در 10 ماهه امسال صادرات کشور بیش از 45 میلیارد دلار بود که در مقایسه با سال قبل رشد حدود 17% را نشان می‌دهد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در برنامه صفحه اول شبکه خبر گفت تجارت با کشورهای همسایه از دغدغه‌های دولت 13 است و تا پایان سال میزان صادرات کشور بیش از 50 میلیارد دلار خواهد بود. آقای فاطمی امین.
مثلا عراق 23% رشد صادرات داره. اینا 10 ماه است. این 10 ماه اول امسال نسبت به 10 ماه اول سال قبل. ترکیه 46% ما رشد صادرات داره. خب در مورد افغانستان منفی بوده، منهای 13%. پاکستان 13% رشد داره. عمان 63% رشد داره. عمان پارسال یعنی 1400 نسبت به 99 70% رشد داشتیم. امسال نسبت به سال قبل که رشد داشته دوباره 63% رشد داریم. روسیه 23%، آذربایجان 26%، ارمنستان در اکثر کشورها ما رشد داریم، رشد به صادرات. آفریقا جالبه که امسال بیش از در واقع 20% ما رشد صادرات به آفریقا داریم.
وزیر سمت با اشاره به سفر رئیس جمهور به چین گفت موافقتنامه‌ها و قراردادهایی در حوزه‌های مختلف از جمله صنایع مس و فولاد، صنعت خودرو و تولید مشترک در دستور کار است.
امضا شد قراردادش که 20 اولش لوکوموتیو کامل میاد، اما دیگه از بعدی دیگه انتقال فناوری و ساخت داخل صورت میگیره. ما در مدل لوکوموتیو ساخت داخل هم داریم، یعنی ماهی دو تا دونه تولید میشه، اما به هر حال این بعد نیاز به افزایش ظرفیت است. در بخش مختلفی در حوزه‌های بحث‌های معدنی، در حوزه‌های ریلی، در حوزه خودرو بخش مختلفی مذاکره شد و این مذاکرات رو هم شرکت‌های ایرانی با شرکت‌های چینی انجام دادن.
وزیر راه و شهرسازی خواستار توجه ویژه استانداران به طرح نهضت ملی مسکن و تسهیل ساخت و ساز در این حوزه شد. مهرداد بذرپاش در حاشیه نشست استانداران سراسر کشور گفت از همه استانداران خواسته شد ابزارهای لازم را برای تحقق طرح نهضت ملی مسکن به کار گیرند.
در حضور استانداران و معاونینشون بر این هم تاکید شد محورهای فعالیت ما در حوزه شهرهای زیر 25,000 نفر، مسکن روستایی، شهرهای بالای 25,000 نفر تا کلان شهرها، خود شهر تهران، نوسازی بافت‌های فرسود ابلاغی که اخیری وزارت راه و شهرسازی به سراسر کشور انجام بده برای اینکه تسهیل کنه فرآیند ساخت و ساز در بافت‌های ناپایدار و فرسوده را، و همینطور در حوزه خودمالکی افرادی که خودشون زمین دارن با اندک کمک و مساعدت و تسهیلاتی زمین خودشون میتونن بسازن.
وزیر راه و شهرسازی درباره تحویل زمین به متقاضیان هم گفت اولویت ما در شهرهایی که زمین به اندازه کافی وجود داشته باشد تحویل زمین برای ساخت خانه‌های یک طبقه حیات دار است. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بنیاد شهید و امور ایثارگران به منظور ساخت واحدهای مسکونی برای خانواده شهدا و ایثارگران تفاهم‌نامه امضا کردند. بر اساس این تفاهم‌نامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی زمین مناسب برای ساخت 70,000 واحد اختصاص خواهد داد. آقای نیکزاد رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی:
ظرفیتی که این تفاهم‌نامه برای ما ایجاد کرده این هست که در بحث مسکن روستایی، هم خود ساخت مسکن روستایی و هم تأمین و واگذاری زمین به خانواده‌های عزیز ایثارگر در روستاها قطعاً یه شتاب مضاعفی رو خواهیم گرفت. در بحث ساخت مسکن در شهرهای مختلف کشور و به خصوص شهرهای زیر 25,000 نفر برنامه‌ریزی خوبی به عمل اومده.
آقای قاضی‌زاده رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران هم از برنامه ریزی برای ساخت 140,000 واحد مسکونی خبر داد.
ما دو تا خط رو داریم دنبال میکنیم، یکی مولدسازی املاک خودمونه که اونجای پروژه 70,000 تایی به عبارت بهتر پیشبینی کردیم از اون محل انشالله تولید مسکن بشه. 70,000 تا انشالله در قالب ترجیح ملی مسکن و تفاهماتی که تو زمین‌های دولتی اینها داریم، امیدواریم در این بازه دو سه ساله خدا کمک کنه با کمکی که دوستان به ما میکنن ما بتوانیم حجم زیادی از افرادی که مشکل جدی مسکن دارن مسئلهشون انشالله حل کنیم.
تأخیر وزارت کشور در بارگزاری سامانه اختصاص 20% اماکن دولتی برای برگزاری مراسم ازدواج جوانان. دبیر شورای عالی جوانان در حاشیه جلسه ستاد ملی ساماندهی امور جوانان گفت بنابر مصوبه شورای عالی جوانان در مرداد امسال، وزارت کشور فرصت 3 ماهه برای بارگزاری این سامانه داشته که هنوز محقق نشده است. آقای یامین‌پور:
طبق اطلاعات و گزارشی که به ما داده وزارت کشور، سامانه طراحی شده و در حال در واقع انجام هست. هنوز سامانه بارگزاری نشده. سامانه باید تمام بشه، توسط وزارت کشور اعلام بشه تا کمیته های سامانه ازدواج سراسر کشور اطلاعاتشون رو روی اون سامانه بارگزاری بکنن و اون وقت در اختیار عموم مردم قرار بگیره. متاسفانه امروز در جلسه ستاد ملی ساماندهی امور جوانان نماینده وزارت کشور که بنا بود گزارش رو ارائه بکنن در جلسه حاضر نشدن، ولی خب ما از طریق مکاتباتمون پیگیری خواهیم کرد.
به گفته دادستان کل کشور، هیچ یک از ارکان هیئت عالی مولدسازی دارایی ها اگر تخلفی در فرایند واگذاری ها انجام دهند مسئولیت قضایی ندارند. آقای منتظری همچنین گفت پیشنویس آیین‌نامه مولدسازی دارایی‌ها به دلیل برخی اشکالات به هیئت عالی مولدسازی دارایی‌ها بازگشت داده شده است.
این مسئولیت قضایی به این معنا که در اذهان جا افتاده را خیلی چنین نیست. برای تصمیماتی که می‌گیرند که تصمیمات هم بر اساس کارشناسی است، برای این تصمیماتشون مسئولیت دارن. اما اگر خدای نکرده در فرایند این کار جرمی واقع شده باشه یا احیانا سوء استفاده شده باشه، هر کس در هر مقامی که باشه قطعا تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.
دادستان کل کشور این را هم گفت که مولدسازی امری مهم برای اقتصاد کشور است و اگر همه دست‌اندرکاران به صورت حساب شده، منطقی و عاقلانه در آن ورود کنند، در رشد اقتصادی و رفع مشکلات اقتصادی تأثیر گذار است. 49 قطعه سکه تاریخی در فرودگاه بندرعباس کشف و ضبط شد. مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان گفت قدمت این سکه ها به دوره‌های صفویه و زندیه باز می‌گردد و از مسافری که قصد خروج از کشور را داشت کشف و ضبط شد. با متخلفان عرضه بی‌ضابطه خودرو برخورد می‌شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام این خبر گفت عرضه بی‌ضابطه خودرو به ویژه از سوی یکی از خودروسازان به برخی سازمان‌ها مسجل شده که پس از تذکر رئیس جمهور موضوع در حال پیگیری و نهایی شدن است. آقای فاطمی امین هم با متخلفان عرضه کننده و هم با سازمان‌های دریافت کننده خودرو برخورد خواهد شد.
متاسفانه چندین سازمان اومده بودن با یک دو تا از شرکت‌های خودروساز، به ویژه یکی از اونها خیلی بیشتر، یه خودروساز کمتر. به نظرم میاد چون مراحل در حال بررسی و نهایی هست، مسجل شده که این کار صورت گرفته. برخی از سازمان‌ها برای کارکنانشون یک قراردادی با اون شرکت بستن و برای کارکنانشون خودرو گرفتن که حالا این رو جناب رئیس جمهور تذکر ویژه دادن، ما هم بررسی کردیم، گزارش در حال نهایی شدن هست و قطعاً در واقع باش برخورد خواهد شد، چون خودروهایی که در قالب قرعه کشی باید عرضه بشن نباید در مخارج باشن، که حالا این رو انشالله نهایی خواهد شد و پیگیری خواهد شد.
رئیس مجلس خبرگان رهبری در 11 اجلاسیه دوره 5 این مجلس بر ضرورت خدمت خالصانه و شبانه روزی مسئولان به مردم تأکید کرد. آیت الله جنتی با اشاره به قرار گرفتن در آستانه سال جدید و همچنین ماه مبارک رمضان از مسئولان خواست با برنامه‌ریزی مؤثر و نظارت جدی برای حل مشکلات اقتصادی مردم تلاش کند تا مردم با آرامش بیشتری به استقبال سال جدید بروند. اجلاسیه دو روزه مجلس خبرگان رهبری از امروز آغاز شده است. به گفته آیت الله خاتمی، سخنگوی هیئت رئیسه خبرگان رهبری، سردار قاآنی فرمانده سپاه قدس و آقای خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی مهمانان این دور از اجلاسیه خبرگان رهبری هستند. نامنویسی سفرهای زیارتی به عتبات عالیات در ایام نوروز از 6 اسفند آغاز می شود. آقای رحمانی معاون امور عتبات سازمان حج و زیارت گفت سفرهای نوروزی از 23 اسفند آغاز می شود و تا 2 فروردین سال آینده ادامه دارد.
عتبات هم عتبات شعبانیه، الان ما اعلام ثبت نام کردیم که در سایت سامانه جامع عتبات مردم دارن ثبت نام میکنن، در حال اعزام هستن. برای عتبات نوروزی هم انشالله همزمان با میلاد با سعادت ابوالفضل عباس علیه السلام در روز 6 اسفند ماه انشالله ثبت نام زائرین نوروزی را انشالله آغاز خواهیم کرد.
اخذ مجوز استخدام 11,000 مربی پرورشی در مدارس. معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش گفت 47,000 مربی تربیتی داریم که 7,000 نفر آنها در شرف بازنشستگی هستند و 50% بالای 20 سال سابقه خدمت دارند. علی اصغر باقرزاده.
جذب و استخدام تعدادی مربی پرورشی جدید هست. این تعداد موافقت اولیش اخذ شده حدود 11,000 نفر هست و موافقت قطعیش در حال بررسی و جلب موافقت و تایید سازمان امور استخدامی کشور هستش. این عزیزان از طریق آزمون و بعد فرایند گزینش و فرایند مصاحبه و انتخاب که با حساسیت ویژه‌ای دنبال خواهد شد، میتونند انشاءالله در خدمت مدارس باشند برای بخش پرورشی.
زمیلازهی به قدرت 5.2 ریشتر بخشهای از استان فارس و هرمزگان را لرزاند. این زلزله در ساعت 9:35 در 22 کیلومتری دورز در استان فارس و 23 کیلومتری رویدر و 50 کیلومتری فین در استان هرمزگان در عمق 10 کیلومتری سطح زمین به وقوع پیوست. هنوز از خسارت‌های احتمالی این زمین‌لرزه گزارش منتشر نشده است. استان اصفهان با ظرفیت تولید 25 مگاوات انرژی خورشیدی پشت بامی رتبه اول کشور را در اختیار دارد. رئیس اداره برق بخش بادرود گفت روستاهای مناطق خور و بیابانک، کاشان، خانسار، آران و بیتگل و بادرود بیشترین ظرفیت تولید برق انرژی خورشیدی پشت بامی را در استان اصفهان دارند. سهم روستاها در تولید انرژی خورشیدی حدود 2 مگاوات است.
استان اصفهان در تولید و استفاده از انرژی‌های خورشیدی ظرفیت بالایی دارد، به طوری که دامنه تولید برق از خورشید به پشت بام منازل مسکونی هم رسیده.
نیروگاه خورشیدی را نصب کردم و درآمدش هم بد نیست، راضی هستم.
برق هم برای خانواده‌ها تامین میشه. بازم خیلی هم خوبه. بازم ترم راضیه.
به محض نصب این نیروگاه از 2 ماه بعدش ما واریزمون شروع شده و هر سال این واریزی افزایش پیدا کرده.
2 ماه پیش این نیروگاه‌ها با حمایت سپاه و همکاری برادران اداره برق افتتاحش کردم. خیلی هم راضیم، خوبم هست.
در حال حاضر استان اصفهان در ساخت نیروگاه خورشیدی و احداث صفحات آن جزو 3 استان برتر و پیشرو کشور هست.
همایون بروجی، کارشناس انرژی های تجدیدپذیر شرکت توزیع برق استان اصفهان:
تعداد 2000 نیروگاه خورشیدی در سطح استان اصفهان قرار داره که از این تعداد 320 نیروگاه در مناطق روستایی احداث شده. طی 2 سال گذشته تعداد نیروگاه شرکت توزیع برق استان اصفهان 100% افزایش پیدا کرده.
بسیجی سازندگی سپاه در حوزه اشتغال و محرومیت زدای روستاها برای راه اندازی این نیروگاه‌ها تسهیلات ارائه می‌کنه.
حجت الله همتیار، جانشین فرماندهی سپاه ناحیه نطنز:
یکی از برنامه‌های بسیج سازندگی در حوزه اشتغال و اقتصاد مقاومتی ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی با مقیاس کوچک می‌باشد. افراد نیازمند مشمول این طرح بشن و یک منبع درآمدی براشون حاصل بشه.
مسعداللهی، کارشناس برق شرکت توزیع برق استان اصفهان:
دولت به صورت تضمینی به مدت 20 سال خریداری می‌کنه که این باعث میشه مردم به یه درآمد پایداری، مخصوصا این منطقه که حالا بیشتر کشاورز هستن، برسن.
امینی ادیب، کارشناس روابط‌عمومی شرکت توزیع برق استان اصفهان:
نرخ تضمینی خرید برق خورشیدی توسط دولت پیش از 50% افزایش داشته.
در حال حاضر روستاهای مناطق خور و بیابانک، کاشان، خانسار، آران و بیدگل و بادرود بیشترین ظرفیت تولید برق انرژی خورشیدی را در استان اصفهان دارند.
شرکت توزیع برق استان اصفهان با ظرفیت تولید 25 مگاوات انرژی خورشیدی پشت بامی رتبه نخست کشور را در اختیار دارد که سهم روستاها بیش از 2 مگاوات است. حبیب زیغمی، خبرگزاری صدا و سیما، روستای متین آباد، بادرود.
ترکیه پولی را که در ساخت هواپیماهای F-35 سرمایه گذاری کرده است از امریکا پس می گیرد. وزیر امور خارجه ترکیه گفت این کشور یکی از شرکای ساخت هواپیماهای F-35 است، اما از سوی امریکا از این طرح کنار گذاشته شد و حالا باید پول ترکیه را پس بدهد. مولود چاوشاوغلو افزود ترکیه برای ساخت هواپیماهای F-35 $1.9 میلیارد سرمایه گذاری کرد. امریکا برای کنار گذاشتن ترکیه از ساخت هواپیمای F-35 خریداری سامانه روسی S-400 از طرف ترکیه را بهانه کرد. رئیس جمهور ترکیه گفته در صورتی که امریکا از تحویل هواپیمای F-35 به این کشور خودداری کند، ترکیه از روسیه جنگنده سوخو خریداری خواهد کرد. و بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی، امروز در بیشتر مناطق کشور جوی پایدار حاکم است. در نواحی شمال غرب، دامنهای جنوبی البرز، شمال شرق، مرکز شرق و جنوب شرق وزش باد و در مناطق مستعد خیزش گرد و خاک پیشبینی می شود. با افزایش نسبی دما و افزایش سرعت وزش باد در ارتفاعات و دامنهای البرز و زاگرس مرکزی، وقوع بهمن دور از انتظار نیست. در استان‌های ساحلی دریای خزر و اردبیل روند افزایش نسبی دما ادامه خواهد داشت. خلیج فارس، تنگه هرمز، دریای عمان و دریای خزر هم امروز مواج خواهد بود. ممنون از توجه و همراهیتان. به اطلاع می‌رسانم هنگام گلبانگ از آن مغرب افق تهران ساعت 18:10 است. خداوند یار و نگهدار شما.
خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند با برنامه‌های رادیو اقتصاد. دوستان، نشست خبری آقای دکتر خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت، امروز برگزار شد. خانم علاقمند، گزارشگر رادیو اقتصاد، در این نشست خبری حضور پیدا کرد و از سخنگوی اقتصادی دولت درباره الگوی اصلاح الگوی حکمرانی اقتصادی در کشور سوال کرد که با هم شنویم.
بذارید از چالش های فعلی فضای اقتصادی مو شروع کنیم. پراید 300 میلیونی دلار 49000 تومانی، گوش شقه کیلوی 370000 تومان و حالا تخم مرغ شونه 100000 تومان، اینا چالش های فعلیه که مردم دارن دست و پنجه باش نرم میکنن و عموما هم تو فضاهای مجازی و فضاهای کارشناسانه گفته میشه که به علت تصمیمات غلط تو حکمرانی اقتصادی هست. سوال مشخص من این هستش که برای اصلاح شیوه حکمرانی اقتصادی چه اقدامات عملیاتی تا الان انجام دادید؟ خیلی متشکرم.
خیلی ممنون. من اول یه درخواست دارم در نشست بعد اون جزء اول در واقع فرمایشتون رو یه بار دیگه تکرار کنید. من تلاش میکنم در واقع اعدادی رو بیارم که واقعا کمک بکنه به اصلاح در واقع تحلیل هایی که توی فضای اقتصادی و اجتماعی کشور داره دست به دست میشه، چون در واقع آماده نبودم برای این سوال، این طلب در واقع شما. اما پاسخی که در مورد اصلاح شیوه‌های حکمرانی اقتصادی بهش اشاره کردید، واقعیت اقتصاد ایران این است که ما به طور مشخص هم در سالهایی که وابستگی نفتی کشور سرپوشی بوده برای اینکه ایرادات ساختاری دیده نشه، وضعیت به ظاهر خوب بوده، اما ایرادات ساختاری با سرپوش درآمدهای نفتی نادیده گرفته می شده، و هم به طور مشخص از سال 91 که با مشکلات و تنگناهای جدید بسیاری از این عیوب ساختاری دیده شده و مکشوف شده، نه اینکه وجود نداشته. متاسفانه فرصت خوبی رو برای اصلاحات اقتصادی از دست دادیم در دهه گذشته. اون عبارتی که رهبری انقلاب هم استفاده کردن که یه چیزی شاید شبیه تعطیل در واقع در دهه 90 رو پشت سر گذاشت اقتصاد ایران، خب این نیازمند به یک در واقع عزم جدی است که برای اینکه تمام اون عقب افتادگی ها در واقع جبران بشه. سوال در واقع سرکار این است که خب چه اقداماتی در این زمینه انجام دادیم. من به چند سرفصل اشاره میکنم. نکته اول این است که ما باید میرفتیم به سمت این که بتوانیم در حوزه رشد اقتصادی انگیزه فعالان اقتصادی رو بالا ببریم، برای اینکه از این دوره رکود در واقع طولانی و حتی نرخ‌های رشد اقتصادی منفی، نرخ‌های سرمایه‌گذاری منفی خارج بشیم، که این دست اقدامات انجام شده، از جمله مسئله تسهیل تولید در کشور، از مسئله مجوزها گرفته تا مسئله مقررات گذاری ها در اقتصاد، پیش بینی پذیر کردن بسیاری از متغیرهای اقتصادی، کاهش مداخلات غیر صحیح قیمتی که داشت در کشور صورت می گرفت، کاهش فشار بر تولید از طریق کاهش نرخ مالیات و سایر عوارضی که برای تولید کنندگان هزینه ایجاد می کرد، تسهیل تأمین مالی بنگاه ها که بتونن از روش های مثل روش گام و سایر ابزارها استفاده کنن برای تأمین مالی خودشون، عرضه اولیه هایی که در بازار سرمایه صورت می گرفت، و روش های تأمین مالی که ظرف دو سه هفته آینده به عنوان اتفاقات جدید اقتصادی اون رو شاهد خواهید بود که ما یک دوره جدیدی از تأمین مالی بخش اولیه، یعنی بخش واقعی اقتصاد رو شاهد خواهیم بود، که اینها خودش رو در این نشون داده است که واقعا هم شاخصهای عمل کردی خروج از سرمایه گذاری منفی به سمت، یعنی مثبت شدن نرخ رشد سرمایه گذاری و مثبت شدن نرخ اقتصادی رو نشون داده. در کنارش وضعیت تورمی متاسفانه چندین سال پیاپی کاهش قدرت خرید مردم و افزایش تورم وجود داشت. تلاش کردیم موتورهای تورمی رو هم در زمینه افزایش بیمهابای نقدینگی در کشور کنترل کنیم که عددش رو چند دقیقه پیش خدمتون عرض کردم، از بیش از 40% به در واقع کمتر از هولوش 34% فعلا در واقع کاهش پیدا کرده. در مورد کسری بودجه دولت دوباره تلاش کردیم موتورهای تورمی رو کنترل بکنیم، درآمدهای پایدار رو افزایش بدیم، فرارهای مالیاتی رو به جد مقابله بکنیم، شناسایی جدید منابع درآمدی و معدیان جدیدی که بی سابقه بود، ما قریب 50% افزایش در این حوزه رو شاهد بودیم. خدمت شما عرض بکنم که و سیاست‌هایی در حوزه جبران رفاه از دست رفته مردم و بازتوزیع درآمد، حالا اهم از پرداخت نقدی 300 و 400 هزار تومانی به ازای هر فرد تا افزایش دستمزد در واقع کارگران در سال 1401، افزایش هایی که برای بازنشستگان عزیز در نظر گرفته شده و سایر اقداماتی از این دست که یه بخشی از شکاف درآمد و حالا اون چیزی که تحت عنوان یا ضریب جینی یا فاصله دهک دهم و دهک اول در اقتصاد مطرح هست رو بتونیم کاهش بدیم، که اینها هم منجر به این شده است که 1401 کاهش شکاف طبقاتی و فاصله درآمدی رو هم در واقع شاهد باشیم. اصلا این اقدامات کفایت نمی‌کنه و بسنده نیست، اما همچنان مسیر جبران سالهای از دست رفته اقتصاد ایران برای همون مسئله حکمرانی اقتصادی که شما بهش اشاره کردید رو به جد پیگیری خواهیم کرد. بسیاری از این بیکیفیت بودن تصمیمات، بیکیفیت بودن سیاست‌ها، غلط بودن روش اداره سازمان‌ها و دستگاه‌ها و شرکت‌های اقتصادی برای این بود که دولت‌های گذشته در پشت یک دیوارهای سیمانی تصمیماتی رو می‌گرفتن. تلاش کردیم از طریق ایجاد اتاق شیشه‌ای و شفافیت اطلاعات عملکردی خود دولت، شرکت‌های دولتی، بانک‌های دولتی و امثال هم کاری بکنیم که سیاست‌گذاران تصمیمات شفافتری بگیرن. ایراد نداره در جلساتی مثل نشست‌های امروز و امثال هم بیشتر هم مورد نقد قرار خواهیم گرفت. وقتی اون بزرگوار از من پرسیدن که مسئله حقوق دستمزد شرکت‌های دولتی، خب حتما وقتی این شفافیت کامل بشه، شما از دل اون انتشار شفاف اطلاعات میتونید 10 تا سوال هم مطرح کنید که چرا در مورد فلان مدیر عامل یا بهمان شرکت این عدد بالاست یا پایینه. فضای مجازی هم ممکنه پر بشه از اینکه به فلان شرکتی یا فلان مدیر عاملی یه تخلف مالی انجام داده است. اما ما در دولت این رو به مصلحت بلند مدت کشور می‌داریم. هرچند در کوتاه مدت ممکنه زمینه نقد بیشتری فراهم بشه، که اگر جامعه نمی‌دانست، اگر مردم محرم نبودن، کسی مطلع نبود که بخواد از من سخنگو بپرسه که چرا الان فلان جا مثلا این اتفاق رخ داده یا نداده، اما در بلند مدت بلوغ اقتصادی و توسعه اقتصادی ایران ایجاب میکنه که ایراد نداره ما اتاقها رو شیشه‌ای بکنیم، بگذاریم که اصحاب رسانه، کارشناسان، دانشگاهیان، منتقدین بیشتر بپرسن، اما بدونیم که این مسیر مسیریست که در نهایت به صلاح اقتصاد کشور هست.
شبکه رادیوی اقتصاد.
دوستان عزیز شنونده، همچنان همراهتون هستیم از پخش شبکه رادیویی اقتصاد. ممنونم از همراهی شما عزیزان. دوستان، وجود اطلاعات و اسناد فراوان از تاریخ معاصر ایران کشف حقایق رو بسیار آسون میکنه. در این میان کتاب ارث پدری بر اساس مذاکرات مجلس شورای ملی در سال 1320 است که پیرامون سوء استفاده رضا شاه از قدرت برای کسب منافع مالی شخصی است.
مذاکرات مجلس شورای ملی در سال 1320 درباره سوء استفاده رضا خان از قدرت در جهت کسب منافع مالی شخصی. پرحجم‌ترین و مهمترین مذاکرات مجلس در این دوره موضوع برگرداندن زمین‌ها و املاک غصب شده در 20 سال حکومت پهلوی اول است که در خلال آن زوایای جدیدی از اقدامات سودجویانه رضا خان برملا می‌شود.
بنده تعجب می‌کنم از آقای آهی وزیر دادگستری که ایشان در جریان این کارها از سابق بودند و می‌دانند قسمتی از این املاک را به چه شکل از مردم گرفتند. نمی‌خواهم بنده الان وارد آن صحبت بشوم که به چه کیفیت و مظالمی و به چه فجایع و بدبختی‌هایی این املاک تهیه شده است، و اگر اعلی حضرت همایون رضا شاه پهلوی نمی‌رفتند، شاید تا 4 سال یا 5 سال دیگر در ایران ملکی برای کسی باقی نمی‌ماند. و این کار از ایشان تجاوز کرده، به دخترانشان، پسرانشان، زنهایشان هم سرایت کرده که همینطور املاک مردم را می‌گرفتند. یک امر واضحی را بنده تعجب می‌کنم. چرا اینقدر در اطرافش صحبت می‌کنید؟